الان 10 دقیقه وقت هست تصمیم بشه سوال جواب میدیم، بعدش هم دوباره یه رو ساعت سوال جواب میدیم تا جبران بشه. دوباره بگید سوال چی بود؟
من سوالم این بود که انگار یه حالت وجود، یعنی خودمون داریم با این زندگی داره پیش میاد که ما قبول میکنیم که حد رو به واسطه ماهیت تصویر، یعنی حد و ماهیت رو کنم موجود داشتیم، مرد رو با خود مرد موجود داشتیم. بعد
نه دوباره یه تیکر اصلاح کنیم تو همین گفتارتون. من اگه کلاس خلوت بود میذاشتم تقدیر برام بخونید دیگه اقدر مشکل نداشتم. اول باید تقدیر برام بخونید خیلی اول بشه چی؟ ببینید مثلا الان اینجا ببینید ما ببینید آقای انتظار ما بدیهیه که حدودی میبینیم به قابل شک نیست. من نبودها رو درک میکنم. اینجا دیگه تبلت نیست، اینجا هم نیست، اینجا هم نیست، درک میکنم. و اصلا عمده شناخت های من، کارهای من با این نبودها داره راه میفته. اما اگه من برهان اصالت الوجود بر وحدت و نفی غیریت و وساطت نداشتم، همینو همینی بود، همینی بود دیگه. چون برهان من اومد به من گفت این متن بسیط واحد کسرت این شکلی بر نمیداره، عدم به دار وجود داخل نمیشه، حالا قرار شد اینو توضیح صحیح بدم. چی رو توضیح صحیح بدم؟ و هیچ چیزی رو که میافتم ها. اینجا سکوت عقلانی داره. گفتیم ما نمیگیم حد و دروغ ساختیم، میگیم این حدود هم نماینده متن وجوده و اونی که محض واقع به ازای واقع متنه، اونی که ذهن در مقابل او به نحوی به دست میاره حده. پس این حدود دروغ نیستن، عین هم نیستن. اینو باید بگی اولا حالا ادامه بزن به هم میخوره مقدماتی که چون این حدود عین نیستن، دروغ هم نیست. دیگه مقدمات باید
این فضان سوال این بود که هم داریم این آسان و بعد فهمیدیم که حالا چی شده که این متن خارجی این آثار رو داره میتونه یا هم بعدن خواهیم
داره.
من خواستم بگم که در زمینه این که ما داریم میدیم خارج رو فقط خود یک حضور داریم میدیم و اگر مثلا ما رو تعبیرشون تو ذهن هم از حد میداریم بعد از ذهن که ما رو مرمی رو مرده شده خواه باید میدیم و این متن نبودیمش تو همین رتبه الان این آثار قاعدتا نباید تأثیر بشن نه اون بده مخصوص داریم
نه یه منتفی میکنیم
نه اگه ظهور قانون رو به این حد
نه بیشتر نیست
نفی عنصر ثانیه دیگه نفی عنصر ثانی
اما بداهتا من اونا رو درک میکنم. قرار شد از مقداری که برهان با معارضه دست بکشی نه از عدش چی شد که با عدش دست کشیم؟
پس این آثار که ما داریم
ناخدوزان حد نمیاد جانم ذهن من اشکال داشته باشه اینم میتونه حد بیاره. این میشه مشکل تصوری. اقدر باید این سلب و ایجابه، اقدر باید این تخلیه و تحلیه اتفاق بیفته تو ذهن تا روزی که ذهن بتونه این وزنه رو بالای سر ببره، یعنی بتونه معنایی رو داشته باشه و با تصدیقات پیرامون او این معنا رو به متن برگردونه و بعد برنگردونه. ببین این که من هر مفهومی درک میکنم ناخودآگاه میخوام باش کار حدی کنم این سلم بود. و اینکه من چیزی هم غیر از این مفاهیم ندارم هم سلمنم. اما وقتی این مفاهیم خودشون من رو به یه تصدیق دیگه‌ای هم رسوندن تو خارج بی حده، اینم سلمنم. و اینکه هم من با اینا دارم خارج رو میبینم التفات اولی هم قابل امکان نیست، اینم سلمنم. نتیجه این سلمنه ها رو که میریزم رو هم چیه؟ اینه که آخرش چون خاصیت زنکار با مفهومه، وقتی میخواد شیء خارجی رو توضیح بده، عنصر و عنصر اشتراکی رو به یه معنا نسبت میده، عنصر اختلافی رو به یه معنا نسبت میده، در عین اینکه اینجور نسبت میده حواسش به اون ورسه که هم هست که اینا باید به یه جا برگردن. از مجموعه این دو تصدیق من توضیح واقعی ما از خارج درست میکنم. هیچ وقت با یه مفهوم با یه تصدیق نمیتونم در مورد کل خارج صحبت کنم. این به یک معنا زیغ علم حصولیه. یعنی که داره گفتن شما اول چی فکر میکردی؟ خارج همینه که همینه. حالا این همینه خیلی دست خورده. به قول استاد معظم آیت الله جوادی، ما از ارزش علم حصولی کاستیم. اقل چیزی که از این همه حرفا به دست اومد اینه که ما واقع رو نیافتیمه. هم واقع رو دست من نیست، من اما علمم، اما علم من هنوز مطابقه، هنوز دوناش سر جا خودش هست.
حالا قابل سوال ما میپرسیم،
گذاشتم کنار، یعنی نگم دروغ شد دوباره گذاشتم کنار، نگم دروغ شد
و نه دروغ در این حال. پس ما تو مسلک افتادت وجودی میدونیم از اونها در خودتی صحبت
اما حواسمون هست که یک مفهوم با یک تعبیر، با دو تعبیر، با سه تعبیر، با چند مرحله داره دیگه. حواسمون هست چجوری هم میگیم کیفه میتونیم یه قراری با هم بذاریم. من درسته که نمیتونم به خاطر زیق وقت و جمعیت بالا تقریرهای شما رو تا آخر گوش بدم، اما برای اینکه سوالتون رو متوجه بشم، اونی که سوال داره یه تلاش نسبی به خودتون بدید، سوالتون توی خط بنویسید، از اون نوشتتون برام بخونید. میبینید شما فکر میکنید رو کاغذ میاریدش، منظم میاریدش رو کاغذ، من بیشتر مطمئن میشم تو ذهنتون چی میگذره. وقتی دارید با من حرف میزنید هول میشید چه کلمه یا استخدام کنید، بعد ممکنه بشه پشیمون بشید چون میشد اینجور دیگه کن. اینو بنویسید، یعنی مثلا سه تا سوال سه تا رو بنویسید، حتی اگه توضیح داره تو یه خط بنویسید آقا این شد این چی شد. من اینطوری بیشتر مطمئن میشم تو ذهن شما چه میگذره و راحت مفاهمم با شما برقرار میشه. این قرار رو بذاری فکر کنم یکم بهتر میشه. باز به برای ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو بگید
از آسی که این که این فهم شما که این فهم من هم و علم هم این با همون چیه که میگه ای برای تو هم اندیشه این همونه. حالا اگه خواستی بعد این توضیح بده، حالا چون جلسه را فهمیدید بین دقیق و عدم یقیناً دقیق و عدم که ما توی سرمون یاد میگیریم چیزی که الان داریم یاد میگیریم دقیق تره دیگه.
دیروز شما نبودید ها؟
هم
دیروز اینا رو گفت چی بودن؟
حداقل از کلش میشه به این بیان اینا تباین ماهی اصلاً دارن و چشتاره که چیه که مثلا بگیم که هر جور صادق هم مثلا دقیق و عدم ماهیت هاش محکومش با هم تباین دارن.
بحث الانمونه، اگر سوال تمام بشه من وارد توضیحی بشم این رو توضیح میدم که تفاوت هست به چیز. این خودش یک گام بعدیه، ما سوال نیست، یکی از مراحلی رو باید طی کنیم. تفاوت به چیز فقط برام بحث کنیم.
اشتراک
به چیز هم توی بحث کنیم. معناش هم این تفاوت اگه بیشتراک معلوم نمیشه درست، این جهل مرکب. تفاوت رو بگیم تا ایرش معلوم بشه. درست
شد؟
توحید اصلش برای همه حله. کنهش آمال و عارفی امام فرمود که اعلم ایها المهاجر الله به قدم المعرفت و الیقین رزقنا الله و ایاک الموت فی هذا الطریق المستبین ان الحقیقت الغیبیه المسما به عنقاء المغرب فی قیم الهویت و الهموم و خفاء و بطون. بعد یه سری چیزا بود، بعد رسید به اینجا، عبارت سختیه. غیر معروفت لأحد من الانبیاء و المرسلین ولا معبودت لأحد العارفین و المکاشفین حتى قال اشرف الخليقة اجمعين ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك فذهب العقل حيار. كفش همه، صدرش هیچ، ما کجاشیم؟ تو همین دم پایینش داریم خاک بازی. حقیقت توحید اینجاست. گفت حارت فی که صفات و تفسخت دونک البلوغ. بگید تمام شد سوالتون؟
تمام.
من بسم الله کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خطو که خوندیم تمام، من شروع کنم سوالات رو جواب دادن. بفهمید آیا بودید دیروز؟ نبودید شما؟ گرفتید مطالب رو؟
نه.
حالا بگید اگه مرتبط با بحث قبلمون نباشه جواب بدم، اگه نه بگید میشه.
یه تفاوتی توی این حل فضای طولی با هست،
کم بلند بگید نمیشه.
حل فضای طولی ما نسبت میدیم تشکل رو به شدت و ضعف، چون اول پذیرفتیم که یعنی به اینجا رسیدیم که وجود یه تحلیل وسیع بسیطه که جز بردار نیست. بعد توی این شدت و ضعف به اصلا ماهیاتی که دارن حالا با علل معلوم دارن تفسیر میشن روی یه وجود داره سوار میشه، یعنی خاطر اینکه حال شدیده یا ضعیفه ذهن حد میزنه و متمایز میکنه.
نگید شدت ها، بگید بخاطر اختلافات آثار، که بعد اختلافات آثار رو تو عرضی طور توضیح دادیم، تو طولی طور توضیح دادیم.
عرضم همین نیست توی توضیح طولی ما این قضیه رو با شدت و ضعف میفهمیم که چطور حل میشه، ولی توی عرضی که وقتی داریم میایم احساس میکنیم که داره وجود رو از بساطت در میاره، یعنی میگه این تیکه مثلا زیده، این تیکه امره، این تیکه وکره، نمیدونم جمعه
تمام شد شده. تمام شد، نه جواب بدم بهتون. این خودش عدل و دلیله که تو طوله هم نمیفهمی
نقشه رو به جهل.
میبینی چرا؟ تو طول دیروز گفتم ما جهل داریم، بود میگفتم اول بس گفتم حالا شدت و ضعف اینو توضیح بده، یادتونه؟ تو طول چون ما اینو نمیفهمیم، چون موجودات متعین عوالم فوق رو نمیبینیم، لذا جهلمون کمکمون میکنه میگه بگیم فهمیدیم. اگه کسی اینجا رو حل کرد بعد بگه طولم هاکزا، نه اگه کسی طولا حل کرد اینجا رو بگه هاکزا. تونستم منتقل کنم ذهنم رو به شما؟ حالا اینجا رو باید حل کنیم تمام تلاشمون. ببینید آقای محیطی، تمام مشکل اصالت الوجود، تمام مشکل اصالت الوجود به یک معنا مشکل علم حصولیه، چون ذهن دوباره شکلو بگید. منم صورت خارج. دیروز هم اینا رو گفتم. منم صورت خارج، نه اینکه منم خارج صورت علمی، منم صورت خارج، من دسترسیم به اوعی کنم. حالا تو این شرایط این خواستی داره، خواست او هن که حاجب میشن برای فهم ماوراء او. در عین این که دوباره او هرشم بگو من التفات به ماوراء پیدا کردم. پس اینی که واسطه است هم باید تخلیه بشه از یه سری احکام، احکامی که مال خارج نیستن، نباید اونا رو به خارج نسبت بدن، هم باید تحلیه بشه به یه سری احکام، احکامی که مال واقعا و ای به من نشونشون داد، لذا من واقعا شناختم. اگه کسی صعود فلسفی نکنه، فکر عوامانه عادی اولیه شو داشته باشه، با سلوب و قالب‌ها زندگی میکنه، یعنی همین علومش. اگر کسی بخواد صعود فلسفی کنه، تا هر چقدر ذهنش رو متمرکز کنه رو این جانب تخلیه و تحلیه، بیشتر از صفات واقع پی میبره. هر چقدر بیشتر متمرکز بشه روی این دیگه ریاضت فکری میخواد. اما چون برهان من به من گفت خارج عنصر واحده، پس نمیتونی تعدد به خارج نسبت بدی، تعدد واقعی غیریت دو عنصر. او برم ذهن من که مفهومه نمیتونه کار کنه مگر با تعدد و غیریت. خب بعضی ها همینجا ایستاده گفتن آقا پس ذهن واقع رو درک نمی کنه. غربی‌ها رو نمیگم، این که میگم استادان عرفا گفتن لیس من شأن العقل الا تأیید، یه معیدی بده و الا ما باید به عقل بگیم راه عقل جز پیچ در پیچ نیست. یه عده ای جلوتر اومده گفتن نه، این که این مفاهیم من محدودیت هایی دارد مسلمه، اما این که از صفات واقع رو هم داره به من خبر میده بگو مسلمه. حتی خود اون عارفی که رسید به اینجا که بگه عقل کارش تأیید درک اینطوری نداره، خب این الان داره اینو میگه، این همه مدت با چی اومد تا به اینجا رسید که رفت چیزایی به دست آورد که این فهمو پیدا کرد؟ با همه ادراکات اصولیش اومد. پس ای اگر قرار بود ما رو نرسونه به او بیرون خودش، من اصلا همش تنبوک نشسته بودم، هرکس نمی کردم که. پس شأن عقل تأیید فقط یه چیزی میده، اختلاف توی درصد این دادن است، تا چقدر از خواص واقع رو میتونه به من بشناسونه، تا چقدر از گوهره خارج رو میتونه به من بنمایانه، تا من رو تا چقدر از بواسن میتونه ببره جلو. ای دعوای منه. خب چقدر میتونه ببره جلو؟ جامعش اینه. میخوایم تو فلسفه بریم ببینیم تا چقدر میبره، یه جایی هم متمون میشکنه دیگه، میگیم دیگه نمیره. اما قطعا قانون اساسی این سلوک که هی میخوایم بریم جلو هی بشناسیم، جمع بین این دوتا ماجراست، یه تخلیه یه تحلیه، یه تخلیه یه تحلیه، یکی به نل یکی به میخواد با این بریم جلو. اصولی بگی همیشه باید با تعدد دال و مدلول خبر بدیم و خارج، دلالت مطابقی با یه مفهوم نمیتونیم بدیم، چون یه مفهوم یا اشتراک رو میده اختلاف رو نمیده، یا اختلاف رو میده اشتراک رو نمیده. من باید با یه تعدد دالی کار کنم که هم اختلاف رو بدم هم اشتراک رو بدم، این دفعه در عینی که هم اختلاف رو میدم هم اشتراک رو میدم، یه دالی هم بدم که اینا در خارج به عنصر واحد برمیگرده. این حواس من باید تمام این سه تا دال، چهار تا دال باشه، این میشه کار فلسفی. حالا شما ممکنه با این بری جلو بگی آقا من اینو میشناسم، اما دیگه اینجا رو نمیتونم بشناسم. هر چقدر این قانون اساسی باشه من برهانن میتونم برم جلو، هر جا نباشه من میایستم. البته یه ارزش ذاتی خود اداره، یعنی تا یه جایی واقعا نشون میده، اگه جایی هم واقعا دیگه نشون نمیده، یه مشکل تو جانب من عالم وجود داره که اگه من تحت مراعات ها نباشم، ذهنم منطقی نباشه، ممکنه اما اول اصلا هیچیشه درک نکنه. یعنی یه مشکل قابلی از من هست، یه مشکل ذاتی تو خود ای هست. این نشون دهنده است واقعا تا یه جایی حق خارج رو هم به من نشون میده، تا یه جایی، از یه جایی به بعدم خودش میگه نمیتونم، واقعا میگه. اما ای تیکه ای هم که این میگه من نشون میدم، ذهن من باید قدرت اینو داشته باشه که بیا به این رو، دستگاه ادراکی من باید مقدمات این رو طی کرده باشه، یعنی اسباب این رو فراهم کرده باشه برای خودش. ما باید هر دو اینا رو کنار هم بذاریم. حالا با این نگاه بیان منطقی برای این خارجه چجوره که دیروز خوندیمش، لا کثرتون عزیه، دوباره میگیمش، دیروز گفتیم نوارشون گوش بدید حتما. این طور میشه، من بلوجدان اثری از اینجا میابم که از اینجا نمیابم، اثری هم از اینجا میابم که از اینجا نمیابم. نیافتن اثر رو حد قرار میدم، میگم این اثر اینجا بود، اینجا نیست، اثر مال متن، میگم ببین اینجا این اثر رو داره 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 داره، استاد نداره، که اون نداشتن از کجا فهمیدم؟ چون اینورش هم یه سری آثار دیدم، دوباره اینجا تو متن یه سری آثار دیدم، دیدم 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 اینجا نداره، دوباره نداشتن از کجا فهمیدم؟ چون اونورش یه سری آثار دیدم 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 دیدم. این آثار متفاوته و متکثره که اینجا یه سری آثار، اینجا یه سری آثار، اینجا یه سری آثار، این آثار، نیافتن این آثار رو تو متن آثار دیگر، دوباره نیافتن این آثار رو تو متن آثار دیگر، ذهن حد اونا قرار میده. این حد یعنی ماهیت. پس ماهیت دائما ذهنیست. این معنای اونسته که تو اصالت الوجود میگفتم، یکی به ازاء خارجی، یکی رو دوش دیگری. اونی که به ازاء خارجه چیه؟ عینیت است، اثر است، متن است، وجود است. اونی که رو دوش اوست ماهیت است. چرا ماهیت است؟ چون حد رو بعد از متن من ساختم. این حدی که تو مرتبه دو ذهن به عنایت آثار واقعی از متن ساخت، همونی که بشه ماهیت. تو اساسات الوجود گفتیم ماهیت ذهنی است، وجود خارجی. اینجا میگی حد ذهنی است، متن و اثر خارجی. اونجا میگفتی این ماهیت وجود بره تو حد، تو ذاتش انقلاب در ذات پیش میاد. اینجا میگی عدم به داخل دار وجود وارد نمیشه. این دوتا دو زبان برای یه بود، دو روی یک سکه. با توجه به این توضیح من، پس این ماهیات هر وقت ذهن اونها رو میابه، یعنی در ورای اونها چی بود که ذهن اینو یافت؟ اختلاف آثار واقعی بود.
خصوص ذهن اینو نمیتونه قبول کنه که یه موجود بسیط تیکه تیکه آثار متفاوت داره. یعنی چی؟ مثلا این بخش از موجود بسیط نداره.
من نمیخوام، من این بدیهیست، نکنی میخواد سر القدر بگه. دیروز گفتم، گفتم این میشه سر القدر بگه. حالا نوار دیروز، آره همونه، داره میره اونجا. حالا دیروز رو گوش بدید شما، اینا ای تیکش هم اشاره کردیم، البته اشاره کردیم که نیست، این بحث ما نیست دیگه. کی سوال داره بفرمایید. کم بلند بگید فقط. من
این تشریحی رو که ما اومدیم تشریح کردیم، در آخر میاد یه وجود واحد بسیط رو ما برای ما ترسیم میکنه که دست روی هر جاش بذاریم نمیتونیم اون از بقیهش جدا کنیم. یعنی هر جای این وجود از اون واحد بسیطه مستقل نیست. خب با این در واقعیتون که اثبات یک موجود مستقل نامتون چطوری صورت میگیره؟
نفهمیدم چجور به هم نسبتش دادید.
خب در مورد خدا ما میگیم این یک موجود نامتناهیه و مستقل.
ببینید آقای
قسمت از این
عرض کنم، ببینید آقای مطهری، من گفتم تشکیک رو دارم توضیح میدم نسبت به کل الوجود، نگفتم الان میخوام خواص هر مرتبه رو توضیح بدم. الان امروز با یه بیان دیگه گفتم، گفتم قانون اساسیشو الان گفتم. من با این قانون اساسی باید از ادنا مرتبه تا اعلا مرتبه رو توضیح بدم. این قسمت که تو عبارت اومد گفت ادنا مرتبه چیست اعلا مرتبه چیست، این دخلی به استدلال نداشت، این تطبیق استدلال قانون اساسی تشکیک بود بر کل نظام عالم، علاوه بر اینکه نظام عالم اینا توش اثبات بشه. یعنی این تیکش اصل موضوعه. حالا چجوری میخواد رو کل و مرتبتن پیاده بشه؟ اینو جایی که باب منه میخوام بگم فی اثبات المرتبه العلیا للوجود، اونجا باید در مورد این صحبت کنه.
حالا قبل از اینکه به اونجا برسیم میتونیم همینجا تصور بکنیم که یک موجود مستقل باشه در این فهم آدم؟
چی؟
یعنی همین جایی که رسیدیم توی تشکیک، مانع این نمیشه که ما یک موجود مستقل رو داشته باشیم؟ یک موجود مستقل باشه از باقی موجود.
آخه ببینید الان من دوباره نباید اینطوری به شما جواب بدم، خودم اذیت میشم با اسکات بهتون جواب میدم، یعنی نمیخوام اسکاتتون کنم جدلی جواب بدم. ببینید مثلا الان ببینید همین سوالی که دارید میپرسید، میگید تشکیک مانع این نمیشه من موجود مستقل داشته باشم. میگم یه اجازه بده اول مستقل رو معنا کن، بعد مقابلش که رابطه رو معنا کن، بعد بگو اگه مستقل تو این عالم باشه با ادبیات تشکیک چجوری باید توضیح داده بشه، اگر رب توی عالم باشه با ادبیات تشکیک چی باید توضیح داده بشه. بعد حالا ببینیم مستقل داریم یا نداریم. سوال شما اینجاست، من باید اول این دو سه پله رو برم، کجا میریم تو تقسیم بحث وجود ربطی و نفسی؟ بذارید به بابش برسیم، وجود ربطی رو توضیح بدیم، وجود اسمی رو توضیح بدیم، بعد بگیم ذهن ضعیف بود. من رو تشکیل روزی شدت ضعف چی رو پیادش کردم، گفتم ذهن ضعیف شدت ضعف چی میفهمه، ما باید چی بفهمیم، ذهن ضعیف از ماهیت چی میفهمه، ما باید چی بفهمیم. حالا آقای مطهری عزیز، من باید بیام تو وجود ربطی همین رو پیاده کنم، بگم ذهن ضعیف از ربط چی میفهمه، ما باید حالا چی بفهمیم، ذهن ضعیف از استقلال چی میفهمه، ما باید چی بفهمیم، همه چی میشه فهمیم. ذهن وقتی ضعیفه از همه چی میفهمه. فیلسوف وقتی فیلسوفه که هم تصوراً و هم تصدیقاً مطابق با واقع حرکت کنه. من باید مفهومی که ذهن ضعیف میتونه تصور کنه رو از وجود بگم ردش کنه، مفهوم صحیحی رو که از وجود باید فرض بشه بگم تثبیتش کنه، مفهوم ضعیفی رو که از استعداد ذهن میفهمه. آقای انتظار همه مفاهیم فلسفی حاکم است، ضعیفه رو همه داریم باش کار میکنیم، باید ببینیم شدید اصلیه رو میفهمیم یا نمیفهمیم، ولی اون ضعیفش همه میفهمیم. بعدا انشاءالله خواهیم رسید به این. بذارید ببینید من الان دوباره برگردم با یه زبون دیگه که اطلاعات جدیدم بهتون داده باشم، فقط پرسش پاسخ نشه. ببینید ما اول فلسفه اومدیم گفتیم آقا موضوع فلسفه موجود، درسته؟ گفتیم موجود این سری احکام داره. بعد اومدیم جلو گفتیم این موجوده ممکنه وجود باشه، ممکنه ماهیت، این نظری اگه ما این موجوده ممکنه وجود باشه، ممکنه نظر اساس وجود
دیگه.
حالا اول فلسفه این بود گام به گام. بعد خب اگه وجود باشه احکامش یه جور میشه، اگه ماهیت باشه احکامش یه جور میشه. البته این یه جوره یعنی چی؟ یعنی عند تحلیل، دفع او چیزی هم که باش اول فلسفه در سفته کردیمو نمی کنیم، او بیس کاره، او کف کف کار بود، ما همه اینا رو دوش اون میچینیم. اما رو دوش اون میخوایم تفکر فلسفی داشته باشیم، میخوایم اکتساب معلوم جدید داشته باشیم از سنخ فلسفه. سنخ فلسفه اکتساب معلومش جدیدش چیه؟ تحلیل واقعیته. ببینید نگاه فلسفی با نگاه علمی ذاتاً متفاوته. نگاه علمی نگاه به غیرهاست. نگاه علمی میگه آقا این دسته، اینم پای، اینم سره، این دسته خواستش اینه، پای اینه، سرم اینه. نگاه فلسفی چیه؟ خودش رو میخواد تحلیل کنه، خودش. لذا تو نگاه فلسفی همیشه نگاه به یک شیئه که از توش تحلیل اتفاق میفته. به قول کانت ادراکات فلسفی ادراکات تحلیلیه نه ترکیبی. ادراکات تحلیلی معناش چیه؟ معناش پوست اندازی کردن نگاهه. اما این پوست اندازی باید یه طوری اتفاق بیفته که قبلی کاذب نشه، چون رودوش او داره میکاره میکنه، دقیق باید بشه. این میشه نگاه فلسفی. این خودش خواست اینجور نگاه به عالم غیر خواست نگاه علمیه. اگه میخوای بدن که تا آن برسی کلورسیدی اون با هم ترکیب کن، حواستون باید به ایتیکه بده. یکی از مشکلاتی که ما تو علم کلام داریم برای خداشناسی اینه، متکلم نه اول ذهن رو تقویت نمی کنه، میگه علت معلوم، برهان علیت، باز به علت معلوم که نگاه میکنه، مثل هیدروژن و اکسیژن که میذارشون کنار هم آب درست میشه نگاه میکنه، میگه معلوم علت، اثر مؤثر، هیدروژن و اکسیژن. این هیچ وقت خداشناسی ارمغان نمیاره، چون این ذهن هنوز ماهیت قالبا رو نگاه میکنه، هیدروژن اکسیژن. نگاه فلسفی میگه هیدروژن اکسیژن نگاه کردن غلطه، دوئیت معنا نداره. ذهن باید عوض بشه. چرخه غنی‌سازی اطلاعات تو ذهن غیر چرخه غنی‌سازی وقتی داریم تو علوم متفاوت دیگه کار میکنیم. فلسفه اینطوری. حالا وقتی میخوایم این حرکت رو انجام بدیم، فیلسوف میگه آقا ما گفتم موجود، انسان موجود، الفرس موجود، الغرض موجود، همه موجود. دیگه مشکل غرب هم بذارید دست فلسفه هم بذارید کنار، اون که دیگه اصلا یه قول دو قول اول کار بود، دست گرمی بود. دیدید فوتبالیستا قبل اینکه برن تو زمین گرمی کنن پاهاشون اونطوری بود، یه پا دو پا زدیم تمام شد، بردیم شد، تو یه پا دو پا از بازی خارج شدن. میمونیم اینجا. حالا اینجا من انسان دارم، فرس دارم، قرد دارم، شجر دارم، عالم همینیه که میبینم. علامه گفت که هناک معاشر الناس اشیاء موجودات هناک هوا اون نستن شقه الشمس المضیئه و الاقمار المنیره و فلان، همه رو یافتم. اینا که مشکل نداشت، میگیم بله. حالا روی بساز برو بالا. گفت اینا همه موجودن. بله تو اینکه اینا موجودن لا شک لنا ولا مریت لنا بدیهیه. اگه قرار اینجا شک کنم که میشه فلسفه و الوجدان یتا او، حالا که تمام شد اینا بدیهیه. اما بعد از اینکه اینا بدیهیه، ببین نگاه علمی نگاه غیر علمی فلسفی. فیلسوف میگه حالا خود چه بهم بگو ماهیت یا وجوده. علم هیچ وقت رو خودش دیگه زوم نمی کنه. علم میگه خود چه فهمیدی برو بقیه رو بفهم. فیلسوف میگه نه، من همینه میخوام عمیق کنم. به قول آقای متحرک خدا رحمتش کنه، همه تر میگفت نگاه فلسفی نگاه رفتن به بطونه یه شیعه، نگاه علمی نگاه تعدده. من حالا میگم خودش رو بگو چیه؟ میگم اگه وجود باشه تا دیگه احالا به بعد خواستش ایطور توضیح بده. میبینید دیگه رفتیم تو گام توضیح ها، گام یک بدیهیه بود ازش داریم میگذاریم، بعد از اون میخواییم بریم بالا. میگیم اگه خواستش، اگه وجود خواستش رو احالا بعد با وجود توضیح بده، بساطت، وحدت، سیلات، چی چی چی، اگه ماهیت یعنی فقط حدوده دیگه، خواستش رو با حدود و قوالب توضیح بده. آقا خواست بدیهیشو بگو اول، همون بدیهی اول. میگیم اگه موجوده، موجود یا واحده یا کثیر یا ذهنی یا خارجیه یا استعداد یا فعلیت یا قوت یا فعل یا حدوث یا قدمه یا وجوب یا امکانه، اصل تصدیق به موجود بدیهیه، اصل تصدیق به خواستش بدیهیه. هر چه خواص بدیهیش داری، موجود اما ذهنی اما خارجی، اما مجرد اما مادی، اما واجب اما ممکن، موجود یا انسان یا فرس یا قرد یا شجر یا اینه یا اینه یا اینه، همه اینا بدون تحلیلش بدیهیه. اما لا یزید علینا شیء ولا ینقص عنا شیء، نه جلومون میبره نه عقب میاره. کجا میریم جلو و دعوا شروع میشه؟ عند التحلیل. میگیم آقا اگر حالا گفتیم موجوده ماهیت، همه خواستشو بیار با قانون اساسی ماهیت آنالیز کن، دوباره پردازش، دوباره باید پردازش کن. اگر گفتی وجوده، باید همه خواستشو دوباره با وجود پردازش کنی. یعنی پا احالا به بعد ذهن من که الان میخواد قدرت فلسفی پیدا کنه، باید بگه اگه بگم الموجود اما ذهنی اما خارجی، خب این مثل باد حواس دارم باش استنشاق میکنم، دعوایی هم ندارم. اما اگه بگم این موجود ماهیت، ماهیت ذهنی چه شکلی، ماهیت خارجی چه شکلی، توضیح بده. اینجا نفس ها حبس میشه. اگه بگم وجوده یا ذهنی یا خارجی، حالا توضیح بده. حالا بریم تو وجوب و امکان، حالا بریم تو حرکت، حالا بریم تو قوه و فعل، حالا بریم تو استعداد فعلیه، حالا بریم تو حدوث و قدر، حالا بریم تو تشکیک، حالا بریم تو کثرت، حالا بریم تو وحدت، حالا بریم هر کدومو. من یه بار باید با صرف موجودیت بی دعوا مقصد، با ماهیت دیدن، با وجود دیدن توضیح بدم. یه فیلسوف تمام عیار کسیست که یه دور کل مفاهیم فلسفی با ماهیت یه بار برای خودش بره، پوستش کنده میشه. اگه میگیره نگیره، این باید بره سفره حضرت عباس بندازه به خاطر حاجتی که گرفت، دیوونه میشه، سردرد میاره، یه جایی میره میبینه مکتش میشکنه، میگه دیگه این جون به جون این نمیشه با ماهیت توضیح بدی. حالا ما بره با وجود دفعه، باید کل این نظام با وجود توضیح بده، تصور کنه ها. و البته هر دو اینا بعد اینکه ذهنش قوی شده باشه، یعنی مشکل قابلی نداشته باشه، مشکل من نمیتونم نداشته باشه، مشکل او باشه دیگه فقط، یعنی استاندارد ذهنشو فراهم کرده باشه، فعت و مراعاتها شده باشه. فیلسوف اصالت الوجودی مدعیه که کل 360 درجه عالم با وجود و خواص وجود قابل توضیحه، و مدعیه که کل 360 درجه عالم با ماهیت و خواص ماهیت قابل توضیح نیست. حالا قانون اساسی برای توضیح چی شد؟ تشکیک. بعد که اومدیم گفتیم موضوع وجود نماهیت، گفتیم حالا قبل اینکه بری تو محمولات و تو احکام، یه قانون اساسی بهت یاد میدم، حواست بده ها، صفات متقابله و متنافیه باید توی عنصر جمع بشه، حواست بده ها. آقای طباطبایی گفت آقا تشکیکی که میخوای بگی اول بهش بگو حواست به علم اصولی بده، تو این میدونه مین گذرگاه میخوای در براش باز کنی، میگه اول گرین کارت چیه، رمز عبور بده تا اجازه بدیم بری داخل. میگه رمز عبور هم اینه، خواست من باید به مفهوم بدم، به علم اصولی بدم. میگه آفرین برو دیگه، این ورودیته، اگه نه اجازه بده نمیدیم مثلا وارد بحث تشکیل بشی. حواست بده، چرا؟ ذهن اونس با مفاهیم داره، مفاهیم شکننده، صفات متقابله توی مفهوم جمع، لذا جون به جونش کنی. آخر میگه وجود شدید، وجود ضعیف، نمیتونه تو مفهوم وجود هم شدت رو ببینه هم ضعف رو ببینه، این کار ذهنه. اما در این حال فهمید، برهانا فهمید تو خارج اینا کنار همه، پس ذهن باید اینا ایشون قانون اساسی. حالا با این قانون اساسی میریم مستقل، میگیم اگه مستقل صفت موجودیت باشه، آقای مطهری یعنی چی؟ اگه موجودیت صفت ماهیت باشه، مستقل بودن صفت ماهیت باشه یعنی چی؟ اگه مستقل بودن صفت وجود باشه یعنی چی؟ حالا امکان اگه صفت ماهیت باشه یعنی چی؟ اگه صفت وجود باشه یعنی چی؟ اگه فی غیر رب تو عالم ماهیت داشته باشه مثلا میشه داشته باشی؟ اگه تو عالم وجود باشه یعنی چی؟ و هاکذا یکی یکی اینا رو میسازیم میریم جلو. این با قانون اساسی تشکیک، قانون اساسی تشکیک چی شد؟ صفات متقابل توی عنصر باید جمع بشه. از لو کانت خارجتن کانت هالکتن، با یه زبون دیگه همه چه با متن توضیح بده، عنصری غیر از متن یه کاری که فیلسوف باید حالا این تازه شروع تفکر فلسفی بود میشه بفرمایید.
حالا وقتی شما میگید که ورودی بحث تشکیل بس پسر بفهمم که این مفاهیمی که ما نمیتونیم متقابل و توشه باید درک بکنیم این کار مشکل ذهنی بعد از طرف هم قبلا خوردیم که یکی از اقسام مثلا متقابلان نقیزه این هست بعد از طرف هم خوردیم تو خارج اجتماع ارده کنه نقیزه این نیست بعد
تو خارج
هیچ جا نیست
غیبه همون رو حواظ بگیم خب
بعد حالا که داریم بیاییم اینجا بعد از طرف بگیم که اجتماع نقیزه نمیشه بعد شما میگیم که هم که
صدر
این وحدت
یعنی
این دیگه که وحدت در
عین لاوحدت عبارت چند خوندی؟ یه بار بخونم برای چیزی که دیروز خوندم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و این است مراد از این که مرتبه دانی وجودی است مخلوط با عدم و الا این است نگفتم چی ها آخرشه و این است و الا عدم که نقیض وجود است راهی به حقیم نقیض پیش نداره حواسمون به یه اصلا خط قرمزمونه و این است مراد از حد وجودی من حیث و انه هم وجودی چه حد وجودی خارج حقیقت وجود نمیشه عنصر ثانی نداره نقیض وجود عدمه عنصر ثانی بخواد بیاد وجود اینه عدم نداره لذا بودیم به ذات از وحده گفتم به ایس میرسن بهش این مال شما نیست مال آغاز یه سوالیه میپرسیدی گفتم عجله نکن طبق اساسات وجود با نفی عنصر ثانی بساطت و وحدت درست میشه اینو برو به صاحب تعلیقه بگو عنصر ثانی که نداری دیگه کل موجوده موجوده به اون معنایی که میگیدی قبلا نداری چون کل موجوده موجوده که بخواد اون بخواد دیده بشه یعنی قالب 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 یک دو سه چار قالبا پیر شد اما اختلاف آثار که مال خود متن بود دیگه بفهم آقای مطهری
رضا توی روحانه اثار که ما گفتیم که ماهیت مستقل نیست بگیم وجود دردن
الان میشه مستقل نسبه به این وجود هم
خب الان داریم دیگه که نه ماهیت یعنی عدم و عدم چون بداره وجود هم
نگفتیم ماهیت یعنی عدم گفتیم حد یعنی عدم من نه کی گفتم ماهیت یعنی عدم
ماهیت ما چیزی رو
جانم
گفتیم ماهیت حد
گفتم ماهیت من میخواد حکایت از حد کنه حد رو من از اختلاف آثار گرفتم
حد ماهیت
یه جور دیگه بگم باز با همین بیان
میشه
یه دقیقه یه دقیقه یه دقیقه یه دقیقه حل مرکب رو اول حل بسید طبق اساسات وجود ماهیت چه شکلیه؟ طبق اساسات ماهیت وجود چه شکلیه؟ الان بود داشتم میگفتم این قانون اساس باید همه رو درست کنه خود ماهیت هم باید درست کنه حالا ماهیت و احکام ها میرسید ببینید بهش میگه آقای اساسات وجودی تو بگو مفهوم وجود چیه؟ این آقا جواد با من نیست الان تو رو خدا بعدم بگیرش صافیا ببین آقای اصالت الوجودی مفهوم وجود چیه؟ آقای اصالت الماهیتی مفهوم وجود چیه؟ آقای اصالت الوجودی ماهیت چه شکلیه؟ آقای اصالت الماهیتی ماهیت چه شکلیه؟ این معنای تفکر فلسفیه پس چرا یه بیتون میگم من اقدیم یه بیتون میگفتم آقا فلسفه خوندنی نیست اولش القاییه
از آقا کاکی بردیم
بدیهی بدیهی آفرین بگیم راست میگی یه جاش بدیهیه چیش بدیهیه اونی که قبل تحلیل فلسفیه یعنی موجودیه یعنی حل وسیطه اون قبول داریم اصلا دعوا نداریم اما او قبل ورود فلسفه است حتی اونجا لباس گرم گرم کن فلسفه هم نپوشیده میگه چرا نو استاد با کچ شلواره میخوای فیلسوف بشی حالا یا علی بعد ال انسان موجودن حرکت شروع کن لذا علامه اصلا فلسفه رو خارج تفکر فلسفی میدونه میگه اصلا ورود نداره
کسی که مشکل سفسطه داره هنوز حل بسیطه رو نفهمیده. من اصلا با او حرف ندارم، او بیمار فکریه، اونو باید تنبه و تذکر و استبصار بدیم تا او خارج بشه. بعد که او خارج شد حل بسیطه رو داره، حالا معلوم کن زیستشناسی، فیزیولوژیستی، بیولوژیستی، ریاضیدانی، خب رو با حل بسیطه ها عشق کن. اصلا تفکر فلسفی نه، صعود عقلانی عمیق نمیخواد، میخوای ترابطا رو بفهمی، میخوای روابط بین موجودات رو بفهمی، برو حالشه ببن. اصلا دعوا نداریم اونجا، کار او کار سبوچه، او کار اصلا سختی فکری به کسی نمیده. اما میخوای فیلسوف بشی، یعنی دست بذاری رو خودش، خودشو عمیق بشی، یعنی واقعیتشو بشناسی، دوباره هی واقعیت رو عمیق‌تر بشی. اگه میخوای این کار کن، این کار فلسفیه، بیا تو زمین میدون، میدون فلسفی، میدون فلسفی اینه، موجود تا موجودیت هر چی صفت بهش میدی مثل خودش بدیهیه. حالا دعوا کن موجود وجود یا ماهیت، اولی سوال نظری. این که شد نظری، هر چی جواب بهش دادی بقیه رو نظری میکنه، چون میگه دیگه بقیه رو با من تحلیل کن، بقیه نه همه چیز باید با این تحلیل بشه. حالا ببین شما گفتی وجود باید همه چی باش تحلیل کن، این کار رو اولی کسی که به این شکل تو فلسفه حاکم کرد آیت طباطبایی بود. آیت طباطبایی فلسفه رو کرد موضوعی محمولی، ملا صدرا اینا رو گفت اما مندمجه، پخشه تو کلمه‌های ملا صدرا، از آیت طباطبایی نیست، تا انسجام دادن کل فلسفه رو این خط کش کار آیت طباطباییه، مندمج گفته ملا صدرا، کشکولی اینا رو هم گفته، غیر اینا هم گفته. آیت طباطبایی ریاضیش کرد، آقا موضوع محمول، بگو بسمار برو جلو، موضوع کیه؟ ماهیت. محمولش بگو، مفهوم وجود چجور میشه، مفهوم ماهیت چجور میشه، وجود چجور میشه، امکان چجور میشه، خود قدرت چجور میشه، حیات چجور میشه، علم چجور میشه، زندگی چجور میشه، خارج چجور میشه، این چجور همه رو بگو. بس بلکن برو بیا وجود، حالا با وجود بگو رب چجور میشه، استقلال چجور میشه، وجود چجور میشه، امکان چجور میشه، حیات چجور میشه، علم چجور میشه، قدرت چجور میشه، این چجور میشه، اینجور. ممکنه آخرش برسیم هر دوشون ناکارآمد. برس بحث فلسفی آزاده، به استلزم البرهان و قول لم یقل به احد. آقا چرا گفتی اساس وجود با علیتش با ماهیت غلطه؟ وای فیاضی من اشکالی ندارم، نمیخوام اجماعی که بحث نمیکنم، نظر جدید بگو. من گفتم برهانش مصادره به مطلوب، برهانش از متأخر استفاده کرده برای اثبات، دیروز توضیح دادم اینو. برهان صحیح، برو جلو ببینیم تا کجا میره. و ان استلزم البرهان قولا لم یقل به احد، برهان اجازه نمیده از اثرات وجود بیام بیرون. من نوکر اثرات وجود نیستم، بحث آزاده، برهان اجازه نمیده، یعنی برهان همه رو با وجود توضیح میده و با هیچی غیر وجود نمیشه توضیح داد. همیشه کار فیلسوف اصالت وجودی. بعد انشاءالله آخرش بگم یه جمله بگم، یه حرفا همه یه جوری بود. آخر آخرش الان چی گفتم؟ گفتم فیلسوف اصالت فلسفه میخواد چکار کنه؟ میخواد حفاری کنه، عمیق کنه، بره داخل. خدا رحمت کنه آقای مطهری، میگفت علم با فنومن ها کار میکنه، فلسفه با نومن کار میکنه، فلسفه با جوهر و گوهر و حقیقت کار میکنه، علم با خواص ثانوی همیشه کار میکنه، دنبال عمیق کردن. از علم همیشه دنبال تکثیر رو پخش کردن. فلسفه نه با عمق کار میکنه، با عمق کار میکنه. ما رو هر پدیده‌ای تو عالم دست بذاریم بریم تو عمقش به وحدت میرسیم. این میره تو باطنش، باطن به باطن، باطن به باطن، باطن به باطن، باطن به کل عالم خدا رو میرسه. این کاری که فیلسوف باید انجام بده، یعنی کل این کسرات میشن به قول آقای مطهری توی جهانبینی توحیدی یه پرده، کل این پرده رو یک موجودی داره حرکت میده، قدرت ناحیه او، حیات ناحیه او، علم ناحیه او میشه واجب. همسر
به
اشیا بلیا شد میشن اشیا میشن احتجم به غیر حجاب محجوب. این میشه قایت فلسفه. بعدا تو فلسفه براتون میگیم علم به باطن عبده از ظاهره، کل معلوم ظاهرن فباطنه معلوم اولن و کل باطن معلوم فباطنه معلوم قبله و کل باطن معلوم فباطنه معلوم قبله حتی انتهی الی ابتر البواطن که ابده البدائه و هو الله تبارک از قرآن هم نگو اف الله شک و فاطر سماد کل انسان یولد علی الفطره. چی خرابش کرد؟ متحد بودیم و یک گوهر این رنگا خراب کرد. او بند خدا هم که گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود هر چه رنگی تعلق پذیرد آزاده، تو خواست این رنگا رو ببره که ما بقیه‌ایم رو فطره. این شعر بند خدا برای کمونیستان نگفت که مثلا منظوری باشه تعلقات اشتراکی که سبب تکثر جامعه و اختلاف و تبعید نژاد هستن. بند خدا رویش از این چیزا خبر نداشت. آخر فلسفه این میشه، بله، فیلسوف آنچرا میابد که اول یافته بود، لکن نحوه دیدن متفاوت میشه. بعدش هم که این علمو یاد گرفت بهش میگن این علم حصولیه. حالا لو تعلمون علم الیقین لا ترون، نه میتونه ببینه. اونم گام آخرش میشه. کسی که این سازمان علمی تو ذهنش نباشه، مطابق با اندیشه قرآنی الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، زمین به کی میخوره؟ آقا اسم جنس معامله مذکر میشه باشه، یرفع الکلم را الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع کلم را. مطابق با اندیشه قرآنی علم اصالت داره، عمل عالیه، عمل کاتالیسته، سری کننده واکنش. کاتالیزور تو شیمی میخوندیم، گفتیم وقتی میخوایی واکنش سریع بشه یه کاتالیزور اضافه کن، سرعت واکنش میره بالا. علم باید شکل بگیره، نظام معرفتی، بعد این علم با عبادت وارد قلب میشه، بعد تبدیل میشه به مشاهده. امام میفهمود علوم بذر مشاهدات است، علوم بذر مشاهدات. امام تفاوت علم رو با عین توی علم الیقین و عین الیقین توی چهل حدیث با مثال مرده و دانستن عدم ترس مرده میگه که آدم میداند مرده ترس ندارد، اگر چند سباهی کنار مرده ببونه بعد مییابه که مرده ترس نداره. اول میداند بعد با عمل مییابد. عمل آسانسور علم رو به قلب میاره. لذا اونهایی که زیاد اهل عملن اما علم ندارن قاعدتا نباید منتظر یافت دقیقی باشن. لذا عمل غیر عالم در روایات این مضمون آمد که یوجب البعد، خطرات ایجاد میکنه. اینا انشاءالله در فلسفه حل خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.